بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین و لعان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، بحثی رو که امشب اگر خدا توفیق بدهد عرض خواهم کرد، شروعش را در ایام شهادت حضرت زهرا، شهادت اول مطرح کردم. این در واقع سومین جلسه از این بحث خواهد بود و بحثم این است که انحراف در مهدویت. چرا این بحث رو مطرح کردم؟ اون هم با یک همچین پیشینه ای از انحراف رو از عصر خود امیرالمومنین علی علیه السلام مطرح کردم. اون رو مقدمه قرار میدهم برای اینکه برسیم به انحرافات زمان خودمون، عصر معاصر. تشخیص گروه‌های انحرافی در مسئله امامت حضرت مهدی که الان اینا دارای ید و بیضایی هستن، دیگه مشهورشون همین احمد حسن هست، که اینها در واقع همون بحث‌های انحرافی در مسئله مهدویت. برای که به اینجا برسیم از انحراف در عصر امیر علیه السلام شروع کردم. ببینید آقا، ما یه حق داریم، برای تقابل با این حق، یعنی کسی که اهل باطل است، برای اینکه با حق مبارزه بکند چند راه داره. یه راه برای مبارزه با حق انکار حق، نه یه هم چیزی نیست. به طور خاص یه راه مبارزه با امام زمان علیه السلام انکار امام زمانه. لذا وقتی شما به شبهات مراجعه میکنید، بخشی از شبهاتی که پیرامون امام زمان مطرح میشه اینه که مگه میشه یا آقای مثلا این همه طول و عمر داشته باشه؟ چون طول عمر در اقران ما مثلا به این حد از زمان وجود نداشته، عرض به حضورتون که طرف مقابلم ذهنش آماده میشه، میگه نه دیگه راست میگه دیگه. شبهاتی که این چنینی هست از باب انکاره. برخی از راه‌های مبارزه تحریفه، برخی از راه‌های مبارزه تخریبه. برای تخریب بهترین چیزی که وجود داره، حالا من میگم بعد ببین تو جامعه ما چقدر ما گرفتار این مسئله هستیم، بهترین راه برای تخریب حق داستان سرایی است، بیان کرامت و معجزه از هر کسی، که متاسفانه برخی از مولدین خودشون تن به این معنا داده اند و این بستر رو فراهم کردن. داستانهایی از بزرگانی نقل میکنن و این داستانها حکایت از کرامتهایی، صدور کرامتهایی از افرادی دارد که به فرمایش حضرت آیت الله آقای حاشق نصرالله شاهبادی که فرزند عارف بزرگوار مرحوم آقای عاشق محمد علی شاهبادی، ایشان می‌فرمودند در تلویزیون، من خودم ازشون شنیدم، فرمودند به این که 90% داستان‌هایی که برای بابای من و امثال بابای من تعریف می‌کنند دروغه. 90% تو همین حدیث صرف من از ایشان شنیدم و این یک حریتی میخواد که یه عده مردم جمع بشن از بابای یکی تعریف بکنن، بعد این بگه آقا اینا دروغه. چرا ایشون میگه دروغه؟ برای که نمیخواد در یک بستری جامعه را قرار بده که حق رو بتونن به این واسطه چیکار بکنن؟ تخریبش بکنن. تخریب حق از طریق حکایت داستانه، نقل کرامته، فلانی رفته بود فلانجا مریض شده بود. اصلا این جفاست که مثلا فرض کنی آدم بره مشهد مریض باشه یا هر دردی داشته باشه، بعد زیر سایه علی بن مسرزا نره، بعد مثلا بره در خونه فلان عالم بیا آقا تو ما رو شفا بده. این جفاست، این تخریبه، این دور کردن مردم از در خانه حضرت علی بن ورو در خونه عالم دین بری، هر چی که بخوای بری، هر چی که بخوای بری. این بناگذاریش از سقیفه شده، سقیفه تشکیل شد تا مردم رو از علی ابن ابی طالب و خاندان علی ابن ابی طالب دور کنه و موفق هم بود. منتها اونها یکی از کارهایی رو که بنیانگذاری کرده بحث تخریب، روش دور کردن مردم از علی ابن ابی طالب. خب حالا اگر علی ابن ابی طالب کرامت بگه، این آقا هم کرامت میکنه. این تخریبه، 190ش هم دروغه و بعد که بیشترش، بیش از این حدش دروغه. من مکرر این نکته رو عرض کردم و این خطر جامعه ماست برادر من. میگه مریض شده بود، مریضی داشت در تهران، رفت مشهد در خانه فلان عالم، گوه آقا مریض داریم، گوه خب این انجیل رو بهش بده بخوره، آقا اون تهران من اینجا، گوه تو بخور اون شفا پیدا میکنه. خب برادر من کی علی ابن مظهرزا از این کارا کرده؟ چند تا روایت داریم که در خونه امام صادق رفته باشن بیان آقا ما فلان مریض رو داریم، حضرت بگی تو این تو بخور اون شفا پیدا میکنه. چند تا امام صادق از این کارا کرده؟ این تخریب امام صادقه ولی تقویت امام صادق. این از بین بردن مرزهای بین امام و سایرین، امام در اعلی علیین، سایرین در فرشن. اینو ما باید به عنوان امامت بفهمیم. یکی از راه‌های مبارزه با حق جایگزین سازی است، یا افرادی رو جایگزین میکنه که بحث انحرافه. مبدأش سقیفه است. خب پیغمبر به عنوان این که طریق وصول به سعادت رو ترسیم کردن، قدیر رو ترسیم کردن، یا یه عده آمدن در مقابل پیغمبر جایگزین قدیر چیکار کردن؟ سقیفه رو به یک بهانه های تشکیل دادن. این مبارزه با حق از طریق جایگزین سازی. اما حالا ما با او دیگه بحث نداریم، ما با اونا کاری نداریم، ما در شکل خاصش کار داریم. ببینید جایگزین سازی در سوره مبارکه انفال مطرح شده. در سوره مبارکه انفال آیه 36، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، بیگمان کسانی که کفر ورزیدن اموالشون رو چیکار میکنن؟ انفاق میکنن، خرج میکنن که چی بشه؟ لیصدوا عن سبیل الله، پول خرج میکنن تا مردم رو از راه خدا چیکار بکنن؟ باز بدارن، نذارن مردم در مسیر حق سیر بکنن. چیکار میکنن اینها؟ اینا و اذا تتلا علیهم آیاتنا، وقتی برای این آدما آیات ما خوانده میشد، قالوا قد سمعنا، گفتن ما به خوبی شنیدیم چی گفتید، یعنی آیات رو شنیدیم، ولی ولو قد سمعنا، ولی چی؟ لو نشاء، اگر ما بخواهیم، لقلنا مثل هازا. ما هم شبیه کلماتو چیکار بکنیم؟ بیان میکنیم. چجوری ما میتونیم شبیه این آیات بیان بکنیم؟ ان هازا الا اساطیر ان هازا الا اساطیر الاولین. چون این چیزایی که در آیات هست جز داستان و افسانه سرایی چیز دیگری نیست. ببینید از همون موقع کسانی که در مقابل قرآن عناد داشتن و معاندترین افراد رو قرآن کریم در مقابل حق یهود معرفی میکند، اینها معاندترین مخالفهای قرآن هستند. میگن ما هم بخواهیم میتونیم درست بکنیم و درست کردن، جریان انحرافی درست کردن برای اینکه مردم رو چیکار بکنن؟ از دور حق دور کنن. خب ما این رو در شکل خاصش تحت عنوان بحث انحراف در مهدویت مطرح کردیم. مهدویت یکی از اصول حقه بین تمام انسان هاست. تحت عنوان در ادیان دیگر و در مکاتیب فکری دیگر تحت عنوان موعود آخر زمان، مصلح جهان مطرح می شود. اونها تحت عنوان مهدی مطرح نمی کنند، ولی به عنوان موعود آخر زمان و مصلح جهان این بحث رو مطرح می کنند. اما دین مؤمن اسلام از این بحث تحت عنوان آخرین وصیت برحق وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، یازدهمین فرزند حضرت امیرالمومنین و فاطمه زهرا، وجود نازنین حضرت حجت ابن حسن المهدی، این بحث رو مطرح میکنه به عنوان شخصیتی که رسالت ناتمام 124 هزار پیغمبر رو در زمانی که خدا به او اذن خواهد داد انشاءالله به تمامیت خواهد رساند. خب برای اینکه افراد از این حقیقت دور بشن آمدن فرقه سازی کردن. ما بخوایم در رابطه با انحرافات معاصر صحبت بکنیم، اما برای اینکه بدانید دشمن از کی فکر کرده و قرآن کریم می‌فرماید که دشمن پول خرج می‌کنه برای دشمنیش، برای دشمنیش پول خرج می‌کنه، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، تا مردم رو از راه حق و سبیل الهی باز بدارن. این خطر بزرگی است که برای ما امروز وجود داره. خب ما این انحراف رو از زمان امامت حضرت امیر علیه السلام مطرح کردیم که در عصر خود حضرت عده‌ای آمدن به نام گروه سبائیه. داستانش رو به طور مفصل در جلسه اول شهادت اول بیان کردم. در جلسه دوم گروه دومی رو معرفی کردم به نام کیسانیه. برای اینکه کیسانیه رو توضیح بدم، دو تا رکن کیسانیه که یکی جناب محمد حنفی است و یکی هم جناب مختار ثقفی است، پیرامون این دو شخصیت به طور مستوفا و مفصل توضیح دادم که محمد حنفی کیست و چه شخصیتی دارد و جناب مختار کیست و چه شخصیتی دارد. البته مختاری که مکرر عرض کردیم، نه مختاری که تلویزیون بیان میکند، مختاری که روایات بیان میکنه. خیلی محدوده کمی از تاریخ رو ایشان اشغال کرده، خیلی کم، یعنی شاید مثلا اوراق تاریخی که بتوان به ایشون به طور مستند نسبت داد شاید مثلا 50 برگ نشه. حالا از این 50 برگ چطور میشه مثلا یه همچین چیزی رو در آورد دیگه؟ حالا قطعا تحریف نبوده دیگه، نمیدونم تعریفش چیه. اینو من نمیفهمم در واقع. شاید خود اون آقای که ساخته دفاعیه داشته باشن. دفاعیشون هم میشتفیم. اب نداره. اما مختار رو امام صادق، امام باقر و از زین العابدین ازشون دفاع کردن. از ایشان دفاع کردن. و تهمتهایی که در طول تاریخ برای مختار هست از طرف دشمنان حضرت حضرات معصومی سلام الله علیه مجمعین هست. پس دومین فرقه که در واقع عرض به حضورتون با عنوان انحراف در جریان امامت تحت عنوان مهدویت پیش آمد، مسئله پیروی از محمد حنفیه است که اسمش رو گذاشتن کیسانیه. اما این کیسانیه به کی منصوبه؟ کیسانیه انحراف در مسئله امامت و مهدویت است در دوره امامت حضرت زین العابدین. در دوره امام حسن و امام حسین انحراف وجود نداشته. از عصر این دو بزرگوار انتقال پیدا میکنه به دوره امامت حضرت زین العابدین، چون شیعه در این مقطع پشت و پناهی ندارد. شاید مظلومانه ترین شرایط امامان ما دوره حضرت امام زین العابدین علیه السلامه. حضرت زین العابدین وارث واقعه کربلاست. وقتی با اون شرایط و شدائد اون همه نامه نوشتند و اون میزان از نامردی رو دیدن، مردم فکر کردن که این میزان از نامردی نسبت به اهل بیت فقط در عراقه، در حالی که امام زین العابدین با یک خبر کوتاه فرمودن ما در تمام مکه و مدینه، یعنی سرزمین آبا و اجدادی ما، اندازه 20 خانوار یاور نداریم. خب این دوره دشمن سعی میکند که امام تراشی بکند تا مردم رو از حق چیکار بکنه؟ دور بکنه. و موفقم هست حالا ما اگه بخوایم آسیب شناسی بکنیم و ریشیابی بکنیم، شاید بدون تردید بتوانیم بگوییم که بیشترین این حرفا به یهودی ها برمیگرده. یهودی ها موجوداتی هستن بیشترین لطمه رو از اسلام خوردن. یهودی ها موجوداتی هستن که در قرآن بیشترین آیات مذمت علیه اونها اومده. بنابراین یهودی ها موجوداتی هستند که بیشترین مخالفت علیه اسلام دارند و خواهند داشت. اینا دستبردار نیستن. به همین دلیل من عرض میکنم یهودی خوب نه صهیونیست و یهودی است. یهودی خوب اونی که اساس از صفحه روزگار نباشه، که اگر نباشه جهان یه نفسی خواهد کشید. خب اینا رو که طرفداران محمد حنفی هستن و امام تراشی در مقابل حضرت زین العابدین علیه السلام کردن، در اسمشون رو میذارن کیسانیه. کیسانیه کیا هستن؟ بله کسانی هستن که طرفدار امامت محمد حنفی هستن. اما خود این کیسانیه کیا هستن؟ در تاریخ سه تا در واقع اسم میارن. میگن کیسان غلامیست از کسانی که تحت امر حضرت علی ابن ابی طالب امیر المومنین علی علیه السلام بوده. امام او رو در راه رضای خدا آزاد میکنه، او سبقه شاگردی پیدا میکنه به امام و کارش به جایی میرسه که بیانش این است که شاگرد محمد حنفیه میشود و حرفش این است که میگه او کسی است که تمام علوم ظاهر و باطن رو از علی ابن ابی طالب گرفته است و او امام ماست. غلام حضرت علی ابن ابی طالب که بعدها شده شاگرد محمد حنفیه. یه عده میگن کیسانیه، کیسان لقب مختاره. مختار هم برای اون خروجش، برای اون خونخواهیش نیاز به مؤید داشت. حضرت زین العابدین علیه السلام به طور مستقیم به این قیام اشراف پیدا نکردن، عموشون جناب محمد رو قرار دادن. بعدها میگن این آقای مختار در حق این آقا محمد حنفیه دچار قلب شد و به امامت او قائل شد. البته در تاریخ میگن، ولی این واقعیت نداره. و سومین چیزی رو که میگن، میگن کیسان لقب رئیس شرطه های مختاره، لقب ابو عمران است. او ایرانی است و در واقع با دعوت مردم به محمد حنفیه مسیر انحرافی رو در جریان امامت قرار داده. خب حالا اینکه کیسانیه، کیسان که باشد، به چه منصوب باشن، اما همه ی حرفشون در اینه. کیسانیه پنداشتن محمد حنفیه پس از کشته شدن برادرش حسین ابن علی، مختار را بر عراقین فرمان روایی داد و از او خواست از قاتلان آن حضرت خونخواهی کند. کیسانیه 6 سال بعد از شهادت امام حسین قیام کرده، قائل به امامت محمد حنفیه شدند. آنان معتقد بودند وی اسرار دین و علم تأویل و علوم باطنی را از دو برادرش حسن و حسین فرا گرفته و آنگاه اعتقاداتی رو پیدا کرده. اینها به امامت او قائل شدند. هر کی که محمد حنفیه از دار دنیا رفت، اونها گفتند او نمرده است، بلکه در کوه رضوا مخفی است تا زمانی که خدا بخواهد او برخواهد گشت. نکته مهم این است که کیسانیه پیدایششون بعد از رحلت جناب محمد حنفیه است. 1. و هرگز مختار چنین اعتقادی نسبت به محمد حنفیه نداشته. 2. خود محمد حنفیه هم چنین ادعایی در مورد خودش نداشته. خدا هر انسانی را از شر در امان بدارن. یکی از شرور بحث بازی مرید و مراد بازی نیست، که مراد هر چه بگه، آقا میگه من تو نماز شبتون ما رو دعا کنید، میگه من نماز شب نمیخونم، اون بنده خدا صادقانه میگه من نماز شب نمیخونم، ولی وقتی مرید بخواد کسی رو ببره بالا میگه آقا تواضع میکنم، ما بگه من نمیخونم، تو میگی تواضع میکنم، چه تواضعی؟ میگم نمیخواد ریا بشه دیگه. اگه مرید بخواد کسی رو ببره بالا، از عرش هم بالا میزنه. که افرادی هم هستن مستعدن، خدا انشالله از این شروع حفظشون. خب این انحراف در واقع در این مسئله پیدا شد. گروه بعدی که معارض امامت حضرت علی ابن الحسین بودند، وجود نازنین حضرت زین العابدین، در تاریخ و در علم فرق معروف به هاشمیه هستند. هاشمیه کیا هستند؟ البته کیسانیه بعدها عقایدی هم برای خودشون درست کردن، از جمله اعتقاد به حلول، که خدا در افراد حلول کرده. بعدها اعتقاد به تناسخ، که دیگه الان ما نمیخوایم راجع به بحثای کلامیش صحبت بکنیم، اما بخوام به شما بگیم که شرایط امامت حضرت زین العابدین شرایط راستی نبوده. امام باید با یک ظرافت عمل بکنه. اگر این افراد رو تحمل بکنند، خب مردم میگن حقه. اگه بخواد با شدت باهاشون برخورد بکنه، میگن حسادت کرده. مجبور است که همون فرمایش حضرت امیر المومنین و فلعین قضا و فلحلق شجا، خار در چشم، استخوان در گلو. 25 سال سقیفه را اینجوری تحمل کرده. امامان ما در اصل خودشون آسایش نداشتند. یکی از چیزهایی که آسایش رو به هم میزنه، جریان رو کدر میکنه، همین بحثاست، بحثای انحرافی که ایجاد کردن. گروه بعدی هاشمیه هستن. هاشمیه کیا هستن؟ فرقه هاشمیه اعتقاد به مهدویت و امامت فردی به نام ابو هاشم عبدالله ابن محمد حنفیه، پسر محمد حنفیه. اینها هم از گروه معارض در زمان حضرت زین العابدین هستند. عقیده اینها این است که هاشم امام واجب الاطاعت است. اینها میگن که اگر کسی به هاشم معرفت نداشته باشه، اگر بمیرد مرگش مرگ جاهلیت، یعنی به خدا معرفت نداشته. اینا عقیده دارن که او علوم ظاهری و باطنی رو که در علی ابن ابی طالب بوده از پدرش محمد حنفیه به ارث برده است و محمد در واقع تمام این علوم رو به وراثت به عبدالله انتقال داده. وقتی عبدالله از دار دنیا رفت، عده‌ای قائل شدن که او از دار دنیا نرفته بلکه غایب شده و هر وقت که خداوند بخواهد بر میگردند و جهان را پر از عدل و داد میکنند. چرا این کارو میکنند؟ تا مردم سر سفره امام زین العابدین علیه السلام نشینند و دور باشند. همه هدف همینه. چرا احمد حسن رو درست میکنند؟ برای اینکه مردم سر سفره واقعی امام عصر علیه السلام نشینند تا هدایت نشن. اینا همه از حلقوم شیطان است که گفت به عزت کل اغوینهم اجمعین، من به عزت تو قسم میخورم همه مردم رو اغوا میکنم. میدانید صفت عزیز خدا چقدر صفت مهمیه؟ خدا هر جا هر چیز مهمی رو خواسته بیان بکنه فرموده به عزتی. عزت عزیز یا عزیز یعنی موجود شکست ناپذیر. خدا موجود شکست ناپذیره و شیطان به این صفت قسم میخورد که من همه رو اغوا میکنم الا عبادک من همول. یکی از شروط ورود در عباد مخلص معرفته. باید ما بدانیم این گونه امور. خب دوره امام زین العابدین علیه السلام تمام شد، آمد دوره امامت حضرت باقر. باز برای اینکه مردم سر سفره امام باقر نشینن، یک جریان انحرافی دیگری درست کردن تحت عنوان امامت زیدیه، که الان برخی که در کشور یمن هستن فارغ از اینکه عقیده مذهبیشون چیست، اما به صورت مسلمان هستند و به نوعی شیعه هستند و خداوند انشاءالله آرامش رو به کشور اونها هم برگرداند. گروه متجاوز رو به اشد مجازات از ناحیه حضرت حق مبتلا بگرداند. در دوره امام باقر علیه السلام ادعای امامت نشد برای حضرت باقر، بردن جای دیگر، جای دیگر بحث بردن، بردن سراغ زید ابن علی ابن الحسین. زید فرزند امام زین العابدینه، نوه حضرت سید الشهدا است. یه روایتی رو از رسول اکرم نقل کردن که رسول الله فرمودن مهدی از فرزندان حسین است. او با شمشیر قیام میکند و مادرش بهترین کنیزان خواهد بود. سه خصوصیت: از فرزندان حسین، قیام با سیف و مادرش کنیز است. خب زمان که اینها دیدن فرزند امام زین العابدین جناب زید قیام کرد، خب گفتن فرزند حسین که هست، قیام به سیف هم کرده است، مادرش هم که کنیزه، پس مهدی همین فرده قائل به امامت جناب چی شدن؟ زید ابن علی ابن الحسین. اما از نظر بزرگان عالم و از نظر خود ایشان ببینیم جناب زید دارای چه شخصیتی است. زید یه فرزندی داره به نام یحیی. این روایت از یحیی بن زید. از یحیی بن زید نقل شد. یحیی بن زید میگه که من از بابام راجع به امامان سوال کردم. یه امامان کیا هستن؟ یعنی یه سوال اعتقادی از باباش کرد. عذر میخوام. در پاسخ فرمود ائمه 12 نفرن. 4 تای آنها گذشتن. امیرالمومنین تا حضرت زین العابدین. و 8 تای آنها باقی هستند. گفتم نام آنها چیست؟ از گذشتگان شروع کرد، علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، تا رسید به علی ابن حسین. گفت اینا از دار دنیا رفتن. و از حضرت واقع شروع کرد، امام صادق، امام کاظم، تا وجود ناظرین حضرت مهدی. گفت اینا هنوز امامتشون تداوم داره. یحیی میگه از بابام سوال کردم، مگر شما از آنها نیستید؟ گفت نه، من از عترت پیغمبر هستم ولی از اهل بیت پیغمبر نیستم. اهل بیت اختصاص به معصوم سلام الله علیه اجمعین داره. یک روایت که خود زید ادعای امامت هرگز نداشته. دومین حرف، جناب محمد ابن مسلم میگه رسیدم خدمت زید ابن علی رسیدم و گفتم گروهی گمان میکنن که شما صاحب امر و قائم آل رسول هستید. من رفتم خدمت حضرت جناب زید. خب امامزاده است، احترامش لازمه، اما امام نیست. یا عده‌ای در رابطه با شما میگن شما امام قائم هستید. همین طوره؟ گفت نه، بلکه من از عترت هستم. پس صاحب این امر کیست؟ محمد ابن مسلم سوال کرد. خب اون قائم کیه؟ شما که شمشیر دارید، مادرت هم که کنیز است و فرزند حسین هم هستی. گفت هفتم از خلفا، هفتم از خلفا صاحب این امر است و او مهدی است، من نیستم. به صراحه محمد ابن مسلم میگه رفت در خدمت امام باقر، گفتم برادر شما اینجور گفته که من از عترت هستم و مهدی نیستم و اون مهدی هفتم از خلفاست. حضرت باقر فرمودن صدق اخی، برادرم راست گفته. صدق اخی، برادرم راست گفته. هفتمین خلیفه بعد از من امام باقر، تا امام دوازدهم میشه هفتمین خلیفه. هفتمین خلیفه بعد از من او مهدی است. بعد امام در حق برادرشون دعا کردن، یعنی فتنه رو داره از خودش دور میکنه و بلاد اسلامی. اما دیگران اصرار دارن این امامت در مقابل امامت حضرت باقر درست بکنن. این راجع به خود زید از زبان خودش و فرزندش. آیان میدانن که مشهد مقدس که مشرف بشوند، از ناحیه طبس به طرف مشهد یه مزاری وجود دارد. مزار کیه؟ یحیی بن زید بن علی بن الحسین. اگر مشرف شدید به زیارت ایشان هم قطعا برید. از منطقه طبس به طرف خراسان که به طرف شهر مشهد که بخواید بیاید، مزار ایشان هست. این مزار خوبی هم براشون درست کردن. شخصیت بزرگواری است. جوانی که در 18 سالگی به دار آویخته شد، حکومت بنی امیه ایشان رو به دار آویخت. امیر مؤمنان علیه السلام راجع به زید صحبت میکنه. در روایت آمده که حضرت وقتی در کوفه به محلی رسیدن که ایشان رو به صلیب میکشن و به دار میآویزن، گریه میکنن به حدی که اصحاب ایشان هم شروع میکنن به گریه کردن. بعد اصحاب علت گریه رو میپرسن، یا اول حسن چرا گریه میکنی؟ حضرت فرمودن مردی از فرزندان من در اینجا به دار آویخته خواهد شد. ظاهراً بدن ایشان رو به طور کلی عریان کردن. حضرت فرمود هر کسی به بدن او نگاه کند و به آن کار راضی باشد، خداوند او را به رو به جهنم اندازد. پس حضرت امیر اعلام رضایت از فرزند بزرگوارشون و اون شهادت رو هم مورد تایید قرار دادن. کسی رو که علی ابن ابی طالب تایید بکند هرگز کار انحرافی انجام نمیده. این کار انحرافی رو به ایشون نسبت دادن بعد از شهادت ایشون است. دو، زید بر امام باقر وارد شد. وقتی امام او رو دید، این آیه شریفه رو حضرت برای او تلاوت کردند. زید برادر حضرت باقر علیه السلام. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله. حضرت آیه رو برای ایشان تلاوت کردند و برای ایشان گریستن و شهادت ایشان رو چکار کردن؟ مورد تأیید قرار دادن. یک کتابی از حضرت زین العابدین علیه السلام باقی مونده. تنها امام که کتاب دارد وجود نازنینه کیه؟ و تنها کتابی رو هم که تو نمیخونی همون صحیفه است. این کتاب املای حضرت زین العابدین است و نوشته شده توسط دو نفر، یکی جناب زید نوشته است، یکی وجود نازنین حضرت باقر. این دو بزرگوار بیانات پدر بزرگوارشون نوشتن. تا اینجا اون چه که گفتیم راجع به جناب زید و تاییدیه‌ای که از حضرت باقر از حضرت امیر مؤمنان. اما دشمن در دوره امامت حضرت باقر امامت کیو تراشیده؟ امامت زید بن علی. از امام صادق، زید مؤمن، عارف، عالم، صادق است. هرگاه پیروز شود وفا می کند. هرگاه مالک شود تصرف بکند، می داند که چگونه رفتار بکند. یعنی اگر به قیامش موفق بشود، حکومت رو واگذار به اون کسی که حقش هست خواهد کرد. امام صادق وقتی از شهادت زید آگاه شدن، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. در باب او آیه استرجاع. و بعد فرموندن عمویم نزد خدا جزء عموهای خوب شمرده می شود. معلوم میشه چند تا عمو هستن تو این عالم خوب هستن. یکی وجود نازنین حضرت حمزه سید الشهدا، یکی وجود نازنین عباس ابن علی. بعد می فرماید یکی از عموهای خوب وجود نازنین جناب زید است. او شهید شد و کسی را به سوی خود دعوت نکرد. دعوتش به سوی الرضا من آل رسول بود. یعنی دعوت به سوی رضایت، به سوی آل پیامبر. بر علیه ظلم قیام کرد. حضرت رضا فرمودن زید از علمای آل رسول بود. برای خدا به غضب آمد و با دشمنان خدا مجاهدت کرد. پس در دوره حضرت باقر هم امام تراشی کردن تا مردم سر سفره حضرت باقر ننشینند. برسیم در جلسه بعد اگر انشالله خدا اراده کرده باشد، انحراف در مسیر امامت در دوره حضرت صادق، حضرت کاظم، تا برسیم به عصر معاصر که مهمترین فرقه انحرافی فرقه باهائیته که متاسفانه در این اواخر خیلی قدرت پیدا کردن، خیلی تبلیغ میکنن، علنی هم تبلیغ میکنن، خیلی علنی تبلیغ میکنن. یه چند سباهی در اول انقلاب نمیتوانستن، ولی متاسفانه خیلی زود دوباره تصاحب کردن اون چرا که نبایستیم و هستن. باید بشناسیدشون، چون جوانان شما در معرض خطر اونها هستن. در کاشان که معروف است دیگه، سرزمین هزار هیئت هست، در هر کوچه ممکنه چند تا هیئت بزنن. یعنی اینقدر اینها عاشق و شیفته حضرات و معصومین سلام الله علیهم اجمعین هستن. چند نفر از این آقایان کاشانی ها آمده بودن تهران که مثلا بنده رو ببرن به شهرستان، برای شهرستان خودشون که بریم مثلا من برم سخنرانی بکنم. به من گفتن به این که شما مثلا باید بیاید اونجا جمعه و تا میخوام من که جمعه ها گرفتار هستم در حسینیه جلوه، بعدم که منزل خودمون هست. گفت نه، باید بیاید شما، یه طرف هست دیگه، حرفی که گوش نمیکن. بعد برای که من تحریک بکنه و بگه مثلا چرا تو باید بیای، حرفش این بود ما جوانانی داشتیم که به طور شدید عاشق امام حسین علیه السلام بودن، حالا با اون رفتارهای فردی که داشتن، اما اینا امرو باهایی شدن. اما اینا امرو باهایی شدن. معلومش باهاییت در کاشان داره عمل میکنه. ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. اونا کارشون همینه، چه تو بخوای چه نخواهی. یه راه مبارزه معرفته، بود بفهمی که دشمن امیرالمومنین چجوری عمل میکنه، خلع سلاحش رو بلد باشی. و اون راهش همین مجالسه. ضرورت داره فرق شناسی، ضرورت تا برسیم در جای خودش. خب شب شهادت حضرت امام هادی است. معجزه امام هادی، یکی از کرامت‌های امام هادی این بود که حضرت رو به برکت و سبا فرستاده، یعنی اون گودالی که در رندگان هستن، نه فقط شیر، در رندگان اونجاست. گفت آقا اگه در رندگان خوردند و دریدند، دیگه ما هم به مقصود خودمون رسیدیم. اونا به این امید که اون حیوانات در رندهی که اونجا هستن کار حضرت رو یک سره بکنن. ولی وقتی حضرت ورود پیدا کرد، در کمال تعجب دیدند که همه حیوانات در اونجا سر تواضع نسبت به وجود نازنین حضرت امام هادی فرود آوردن. یه اندکی که گذشت، اونایی که جلو بودن رفتن کنار، یکی از این حیوانات آمد به امام چیزی رو گفت با همون نگاهی که داشت، و بعد هم امام جوابی رو به اونهای دیگر دادند و خب اومدن بیرون. چون هرچی بیشتر امام میماند، اونها در واقع مفتزه‌تر میشدن. وقتی آمدن بیرون، این قصه در زمان متوکل اتفاق افتاده. متوکل پرسید که چی شد؟ اون حیوانی که تک آمد خدمت شما چی به شما گفت؟ و شما بعد چی گفتید؟ فرمود این حیوان آمد جلو، گله پیری کرد. گفت آقا جان من پیر شدم. وقتی شکاری اتفاق میفته من دیرتر میرسم، لذا به من غذایی نمیرسه، من گرسنه هستم، یه توصیه ای به اینها بکنی. حضرتم فرمود که من به اون جوانترها توصیه کردم که هر وقت شکار کردید اول بذارید این پیر بخوره و بعد شما بخورید. امام ما توصیه حیوانات رو میکنند، مگر میشود که توصیه کسانی که در عزای او شرکت کردند و متولی ولایت آبا و اجدادش هستند رو نکنه؟ یبن رسول الله، تو که متولی شدی و او رو کفایت کردی، ما را هم تحت حمایت خودت در میاری. سعایت در زمان متوکل علیه امام هادی علیه السلام خیلی زیاد. دائما به متوکل میگفتن که امام پول جمع کرده، امام یار جمع کرده، امام اسلحه جمع کرده، انقریبن علیه تو قیام میکنه. به همین دلیل در مواقع مختلف دستور میداد که به خانه امام بریزن. یکی از همین موقع ها نیمه شب بود که در خانه امام هادی ریختن، باز هم حجمه به خانه، باز هم حجمه به خانه، باز هم دست بستن، باز هم بد و بیراه گفتن، باز هم پای پیاده بردن به قصر متوکل. قصر متوکل، مجلس شراب، باز هم بردن به مجلس شراب، باز هم بردن به مجلس شراب، و باز هم تعارف شراب و ممانعت. فرمود گوشت و پوست و خون و جون من از این ماده بیزار است. کنیزکان بودن، رقاصه ها بودن، آوازخوان ها بودن. گفت برا ما شعر بخون. حضرت فرمود من شعر کم بلدم، اما یه چند بیتی برات بخونم، شعری در مذمت دنیا و دنیا مداران که امروز در این تجملات زندگی میکنی، ولی بدان که فردا اسیر گور خواهی بود. امروز آنچنان قضا میخوری، ولی بدان که به زودی در گور قضای کرمها خواهی شد. متنبه شد، از خواهی کرد. اون اصحابشو صدا زد، گفت پسر عمم رو، پسر عمویم رو با احترام به خانهش برگردانید، برای او صله زیاد بدهید. امام هادی شعر خوان، صله دادن. امام هادی شبانه از خانه بیرون کردن. آقا جان، شبانه از خانه آوردن شما رو بیرون، اما هرگز خونه تو آتیش نزدن. اما جدت را خیمه هایش را آتش زد. شما را شبانه از خانه بیرون آوردن، اما به زن و بچه شما تعرض نداشتن. اما جدت حسین رو به زن و بچه اش تعرض کردن، معجز از سرشون بردن، سیری زد. آجان شما را به مجلس شراب بردن، شما شعر خواندی، اما شما را اکرام کردن. جدت را به مجلس شراب بردند، کدام را بگویم، ابن زیاد را یا یزید را؟ حضرت زینب می فرماید در مجلس یزید سر برادرم در تشتی بود و کنار اون تشت صفحه شطرنجی بود، بازی می کرد و شراب می خورد و قدری از آن را در اون بسنده نکرد، آنگاه با چوب خیزران آنچنان